بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم در ادامه شرح خطبه 193، خطبه متقین یا خطبه حمام. بعد از اینکه این فرازو توضیح دادیم و وضعهم من الدنیا مواضعهم و قرار داد آنان را در دنیا در جایگاه خیش، هر کسی را در جایگاه خیش قرار داد و گفتیم که این جایگاه ها هر کسی نسبت به سوی اراده، سوی عمل یا حسن اراده و عملی که داشته در عوالم قبل، جایگاه خودش را در این دنیا مشخص کرده. خدا یعنی بر اون مبنا گترهی و بیهوده کاری رو انجام نداده. خب مطلبی که این جلسه میخوام بگیم اینه: فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. خب هر کدوم رو در جایگاه خودش قرار داد. متقون اهل تقوا رو فیها، اینو به دنیا برگردون، یعنی در دنیا اون متقین رو دارای فضائل، یعنی اهل فضائل قرار داد. وقتی کلمه اهل رو به کار میبرن، این نشان دهنده از وابستگی شدید رو میرسونه. میگن اهل فضائل، یعنی تو لغت عرب اهل رو که به کار میبرن، یعنی میخواد وابستگی شدید نسبت به اون فضائل، یعنی دوستان این فضائل رو آن به آن افزون بکنن و از اینها جدا نمیشن، وابسته به اینها هستن. فضائل جمع فضیلت، فضیلت در مقابل رذیلت، لذا فضائل در مقابل رذائل. فضیلت لغتا یعنی چی؟ یعنی فزونی، یعنی رشد، یعنی تعالی. وقتی میگه طرف اهل فضیلته، یعنی اهل یکی دغدغش اینه که فزونی و رشد و تعالی پیدا بکنه. در مقابلش رذیلت وقتی میگن، این یه عاملیه که انسانو به زیر میکشه، تنزل پیدا میکنه. یعنی فضیلت یه حرکت صعودیه، رذیلت یک حرکت نزولیه، اینها مقابل همه. فضائل یعنی جمع فضیلت میشه نسبت به اون حالتهای مختلفی که توش فزونی باشه. رذائل یعنی اون حالاتی که توش سیر نزولی باشه، اینا مقابل همه. حالا اینجا گفته متقون، این افرادی که اهل تقوا هستن، این متقین کسانی هستن در دنیا که اونها دارای فضائل هستن، یعنی اهل فضائلن، یعنی تمام دغدغه اونها فزونی و رشد و تعالیه. خب حالا اینجا میشه دو تا نقطه جلوش گذاشت، یعنی این متقونی که در دنیا اونها دارای فضائلن، اهل فضائلن، چه ویژگیهایی داره. از اینجا حضرت داره ویژگیهای اینها رو یک به یک نام ببره. اولین ویژگی اینه که منطق هم و سوا. منطق از همون نطق گرفته میشه، به معنای سخن. من میگه منطق هم یعنی سخنانشان سوابه، سخنانشون درسته، سخنانشون راسته، سخنان حقه. یعنی یه آدم هایی که وقتی میخوان حرف بزنن، از خصوصیات متقی میخوان بگه کیه. یعنی اگه میخوای متقی بشی، باید این خصوصیات رو در خود زنده بکنی. یعنی اگه میخوای متقی بشی، و اهل الفضائل باشی باید یک حرکت فزونی داشته باشی. حرکت فزونی چه کسی داره که این صفات و ویژگی ها رو بتونه به دست بیاره و این صفات و ویژگی ها دلالت از اون قوت روحی که این فرد داره و اون حالتیه که به عنوان خدا ترسی و تقوا در وجود این فرد هست. خب میگه سخنان اینها سخنان حق، سخنان درسته، یعنی هیچ وقت حق و باطل با هم قاطی نمی کنن. حقی رو گرفتن و جا داشته باشه همون حق رو به عنوان سخنانشون مطرح میکنن. این یه بشکه. و ملبس هم الاقتصاد، ملبس هم یعنی پوشش اونها، لباس اونها، لباس اونها الاقتصاد یعنی میانه روه، یعنی در پوشش داشتن یه آدم های میانه رو هستن، نه اینطوری نیستش که اصلا به ظاهرشون نرسن یا مثلا یه وضعیت خاصی باشه، نه اونطوریه که مثلا فرض کنید توی اجتماعی که ظاهر بشه یهو به چشم بیاد. در پوشش اگه بنای خرج بکنن نسبت به عرف میانه رو هستش، مثلا نه که هیچ لباسی برای خودش نگیره، یا مثلا فرض بکنید بره یک کچلوار بگیره چندین میلیون تومن، که وقتی یک خانومی توی مجلسی میاد یا یک آقایی توی مجلس میاد همه جلب توجه سمت این میرن. حضرت میگه این از خصوصیات اهل تقوا نیست. اینا سعی میکنن لباسی که میپوشن یه لباسی باشه به تعبیر لباس عرف باشه، لباسی باشه که نه به چشم حقارت بهش نگاه بشه، نه اونقدر این لباسش به چشم بیادش جلب توجه بکنه که از حد متعارف بالاتر باشه. این ویژگی رو دارم. خب ویژگی بعدی فرمودن و مشی و هم و تواضع، اینا راه رفتنشون راه رفتن متواضعانه. جالب این که حضرت امیر برای راه رفتن هم دستور عمل داره، هیچ مکتبی پیدا نمی‌کنیم برای راه رفتن. راه رفتن رو ارتباط بده به تقوا. خب دقیقا شبیه همین در سوره مبارکه فرقان آیه 63 هم هست. یعنی یک مسئله فقط در کلام حضرت امیر نیست، تو خود قرآن هم به این جهت راه رفتن رو اشاره کرده، منتها حضرت امیر به عنوان اهل تقوا اینجا معرفی میکنه. در قرآن میگه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، میگه این عباد الرحمن، این بندگان رحمان، بندگان خدا، کسانی هستند که یمشون راه میرن بر زمین، هونن، هونن یعنی با تواضع، بدون تکبر، با وقار، با مدارا، یعنی کیفیتشون به این صورته. حالا اینجا دیگه تو این کلام از دمی رو و در ارتباط با این آیه قرآن مفسرین حرفهای مختلفی زدن. میگن مثلا یک گروهی هستن که در زمان جاهلیت، در زمان پیامبر، اینها افراد متکبر بودن. متکبرین کسانی بودن که میگودن باید یواش یواش راه بری، یعنی گروهی دوربرشون بودن، این پاهاشون رو سنگین به زمین میذاشتن، قدم به قدم بر میذاشتن، به این صورت ملت هم همینطور پشت سر اینا معتل که میخوان مثلا از یک نقطه به این نقطه بره. میگفتن اینهایی که متکبر بودن، اشراف عرب بودن، این حالت رو داشتن. در مقابل میگفتن کسانی که تونتون راه میرن، اینا آدم هایی که تون راه رفتن و از این بر به این وقار توش نخوابیده. حالا یه وقت بله ضرورت هستش که این طرف تون را بره، اتفاقی بد، ضرورت از گاهی اوقات کند را بره به دلیل خب بلکه دیرتر به اون مکان برسه، بله، ولی گاهی اوقات بعضی از مفسرین گفتن شاید مراد تواضع اینه. در حال این یه حالتیه که نه تنها در راه رفتن، در تمام حالات باید حالت تواضع باشه، حتی در خصوص راه رفتن. حالا خود طرف میدونه تشخیص بده که تو این مدل راه رفتن توش تواضع خابیده یا نه. در حال همچین نگاهی رو از تأمیر مطرح کرد. فراز بعدی و قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، قزو یعنی میپوشونن یا میبندن، ابصارهم یعنی چشماشونو از آنچه خدا بر آنها حرام کرده، اینو میپوشونن. خب اینجا چند بحث مطرح میشه. اول چی رو خدا حرام کرده؟ یه بحث باید مطرح بشه. نکته دیگه، حالا اگه بناباشه چشم من نپوشونم، در سیر تقوا، در سلوک من چه تأثیراتی میتونه داشته باشه؟ خب هر دوش در روایات ما اومده. مؤید این فرمایش هست امیر، من یه آیه هم از قرآن میارم، چون من تفاوتی بین فرمایش هست امیر قرآن نمیذارم که امیرالمومنین قرآن ناطقه. در سوره مبارکه نور آیه 30 میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، میگه بگو پیامبر به مؤمنین، به مردان مؤمن که فرو گیرن یا ببندن یا کنترل کنن چشمهاشونو. بلافاصله در آیه بعد نور 31 میگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ای پیامبر بگو به خانومهای مؤمن که اینها هم فرو گیرن چشمهایشان رو. یعنی پس اینکه کنترل چشم فقط در ارتباط با مردان نیست، کنترل چشم نسبت به خانوم ها هم هست، یعنی به تعبیری تمردش هم نسبت به هر دو هست، هم زنان چشم چرانی دارن هم مردان چشم چرانی دارن. منتها حالا گاهی اوقات گروهی گفتن چرا این چشم چرانی رو بیشتر نسبت به آقایون میدیم؟ این آمدن از لحاظ فیزیولوژی بدنی مطرح کردن، گفتن سعه دید خانوم ها اینه که اگه به یه نقطه هم نگاه بکنن میتونن در زاویه های خاصی کامل طرف رو ببینن، اما این ویژگی نسبت به آقایون نیست، باید زل بذارن به تعبیری. لذا چون این حالت بیشتر خودشون نشون میده، زن نیاز نداره چشمشو زوم بکنه در یه نقطه ای، خب نشون نمیده این چشم چرانی، میبینه اون چیزی که میخواد. اما آقایون چون قابلیت های فیزیولوژی دارن، به این صورت مردها به عنوان یه افراد چشم چران و مشکلات در حال در ارتباط با چشم های مردان بیشتر مطرحه. حالا در حال این حرفیه، ممکنه با مردان به این صورت باشه. خب اما نکته در حال اینه، فرمایشی که قرآن داره در مورد بحث غزو و یغضوا رو که مطرح میکنه و یغضضن، چه در ارتباط با زنه چه در ارتباط با مرد. اما اون چیزی که خداوند به اون حرام دانسته، مهمترینش رو که وقتی ما نگاه بکنیم در ارتباط با نگاه به نامحرم هستش، یعنی نگاهی که مرد به زن داره، زن نامحرم داره، یا نگاهی که زن به مرد نامحرم داره. البته میشه در بعضی موارد بحث محرم هم باشه که نباید نگاه بشه، که حالا اگه فرصتی شد در ادامه عرایضم توضیح میدم. ببینین اول نگاه مرد نسبت به زن میگم. نگاه مرد نسبت به زن، این زن زن نامحرم باشه و یه زن مسلمان باشه، ما مرد مسلمان حق نداره غیر وجه و کفین، وجه یعنی گردی صورت، کفین یعنی از مچ تا سر انگشتان، به قسمت دیگه از بدن زن نامحرم نگاه بکنه. مثلا فرض بکنید که حالا ولی خانم هم متوجه نیستش، ها یه خانم توی اتاقی هست، شما در یک زاویه مهمانی هستی، تو آینه داری میبینی، مثلا فرض کن میگه خب حالا ما می نگاه میکنیم دیگه، اون خانم متوجه نیست، اگر نه اون خانم بیباک نیست، حجاب رعایت میکنه، ولی خب در حال به این صورت فقط وجه و کفین. اما همین وجه و کفین، گردی صورت و از مچ دست و سر انگشتان، اگر چنانچه به قصد حرام، یعنی به قصد لذت بردن به چشمان این خانم، به صورت این خانم، به دستان این خانم نگاه بکنه، این حرامه. و اگر چنانچه خوف و ترس وقوع در حرام بده، یعنی اونقدر مسئله براش چیزه بدون نگاه بکنه، این ترس عقلاییه، نه حالا درصد خیلی پایینه، چیزه در حد عقلایی است که بدون نگاه بکنه این ترس عقلاییه. خب اینم نباید نگاه بکنه به این صورت. اینه نکته دیگه، این مربوط به کسیه که وجه و کفین خانم زینت نداشته باشه. اگه صورت خانم آرایش کرده باشه یا در انگشتان این خانم یه انگشترهای خاص تزئینی باشه، زینه لاک کشیده باشه، لاک زده باشه، مدلای خاصی مثلا باشه، اونجا زن دیگه نباید به صورت نگاه بکنه. به صورت زنی که آرایش کرده به این صورت نباید نگاه بکنه، و زنم باید آرایش خود چو بو نویت از مرد نامرم بپوشونه. نگه که حالا چون بحث وچه و کفه اینه دیگه وچه و صورت رو نشون میدم دیگه، نه صورت عادیه، نگه چشما رو اونطوری مثلا فرض کن خط چشم عربی کشیدی و از بزرگ افر شما چه بسا همون خط چشم. کار خیلی از این پوشش هایی که خارج کشور دارن رو بکنه، در حال به این صورت باید بشه. خب این نسبت به زنان مسلمان، وظیفه نسبت به زنان مسلمان. اما گاهی وقتا زن مسلمان بیباکه، اصلا خودش نمیخواد حجاب داشته باشه، خودش نمیخواد حجاب داشته باشه، آیا نگاه کردن به این چه حکمی داره؟ نگاه کردن به این مسئله ای نداره، اگر چنانچه ترس وقوع در حرام، ترس عقلایی نباشه، صرف نگاه کردن به صورتشو نمیدونم به موه سرشو به این صورت باشه، مثلا خارج کشور باشه، یه زن مسلمان هم باشه، یا داخل کشور باشه، فرض بکنی که یه شالی انداخته سرش رو میمونه وضعیت بشه، نه این دیگه به اینا میگن زنهای بیباکه. نگه تذکرم بدی میگه آقا من برای همین اومدم، من بد نمیدونم، دوست دارم همینطوری باشم. یه وقتی زن متوجه نیست، ناخواسته روسریش رفته کنار، خب تذکر بدی مثلا دست شما درنه، یه وقت نه اصلا من همینطوری دوست داره بیاد. خب پس اینم نسبت به زنهای بیباک. اما در خصوص بحث نگاه زنها به مردها برعکسش حساب بکنیم، اگه چنانچه زن به قصد لذت بردن به صورت مردم نگاه بکنه مطلقا اشکال داره. اصلا لذت‌های خاصی که بالاخره ریشه اونها به لذت‌های جنسی کشیده میشه، ما نسبت به نامحرم نمیتونیم اینجور لذت‌ها رو ببریم، نگاه بکنیم هم لذت ببریم. اینا ریشه هاش برمیگرده بالاخره به لذت های جنسی، مشخصه مقدمات اون مسائله، این اشکال داره، ولو این که مثلا به صورت چشمان این مرد بخواد نگاه بکنه. و اگه چنانچه خوف از حرام نباشه و ترس نباشه و قصد لذت هم نباشه، خب به چه قسمت هایی از بدن این مرد میتونه نگاه بکنه؟ همون قسمت هایی که معمولا مردان به طور متعارف در اجتماع اون قسمت ها رو نمیپوشونن، سرشون رو نمیپوشونن، گردنشون رو نمیدونن، پاهاشون مثلا تا مچ به این صورت آستین مختلفه، اینو خب این که حرفی نیست. آره اگه متعارف باشه اشکال نداره، یعنی به طور متعارف میپوشن اشکال نداره، بله مثلا فرض کنید این آستینا به یک اندازه کوتاه باشه، متعارف باشه، اما یه وقت رکابی میپوشه مرد مثلا، یا فرض بکنه که مایه‌های خاصی تنشون میکنن، چه میدونم از این لباس‌ها، یا با شلوارک میاد یا با شورتک میاد یا با مایو میاد، بالاخره این موارد اگه باشه، زن اگه بدون لذت و خوف به حرام افتادن نباشه، بازم نگاه کردنش اشکال داره. پس این روشن بشه که یعنی فرض بکنید خانم کنار دریا بشینه، خب نه لذت ببره از این آقا و نه وقتی نگاه میکنه به حرام بیفته، اصلا به حرام نمیتونه نگاش بکنه. نگاه کردن به بدنین بر اون خانم مشکل داره، برای آقا مشکل نداره، برای آقا یه وقت قصد داره بدنش رو برهنه میکنه به این وضعیت که زنها لذت ببرن، این حرامه، اما نمیداره شلاش رو میکنه، کاری نداره، زنها داره نگاه میکنه، زن نباید نگاه کنه. اینا اجمالا در مورد احکام رؤیت بود. اینا خیلی ریزکاری ها داره که خب تو مباحث فقهی باید مطرح بکنیم. اما خب درها با توجه به این مسائلی که توی فقه ما اومده و مسائلی که مطرح شده، خب حالا اینجا میخوام بگیم که چرا تأکید قرآن و تأکید معصومین بر اینی که بپوشانید، آیا دلیلی هم مطرح شده که چه مشکلاتی رو به وجود میاره؟ اونا رو یکی بررسی میکنه. در روایتی در کتاب قرارالحکم صفحه 354 از امیرالمؤمنین حضرت فرمودن من قد طرفه اراه قلبه، فرمودن کسی که فرو بنده چشمشو این آسوده و راحت میشه. یعنی تعبیر این که تا وقتی ندیدی سرت به لاک خودت دیگه، یا زن داری یا زن نداری، اگه زن داری دلت به اون زنت خوش، اگه نیستی هم که هیچی دیگه، سرتو میدازی و میاد. همین که شما اینو بخوای ببینی و هی دنبالش بکنی باعث میشه از راحتی خودتو انداختی، آرامش و سکینت بله به عنوان یه مؤمن میخوای رعایت بکنی دیگه. کار خب بعد چیکار میکنی؟ خودت ناراحت میکنی. خب چیکار؟ این یه نکته. در قرارالحکم صفحه 394 باز هست امیر فرمودن نعمه صارف و شهوات غض الابصار، گفتن خوب بازدارنده ای از شهوات از کنترل چشمان، بستن چشم. یعنی اگه میخوای که کنترل مسائل شهوانی رو داشته باشی و لغزش پیدا نکنی و مشکلاتی مثل خود ارضایی میشه، مثل خیلی ارتباطات نامشروع میشه و و و این سری مشکلاتی هست، حتی فهموندن که اگه میخوای خوب بازدارنده یک از اول چشمتو نگه داری. این هم پس یک نکته ای که جلوی خیلی از گناهان میگیره. در روایتی دیگه از پیامبر اکرم در جلد 104 بهار صفحه 41 حضرت فرمودن قزو ابصارکم ترون العجائب، حدیث عجیبیه. حضرت فرمودن که بپوشانید چشماتونو که اگه بپوشونید چشمو کنترل کنید ترون العجائب، میبینید عجائبو. یعنی یک چیزی که انسان مانع میشه که اون عجایب رو ببینه عدم کنترل چشمه، راه کردن چشمه، تعبیری که حضرت داشت. در تعبیر دیگه هست امیر فرمودن حدیث در جامع الاحادیث و شیعه جلد 13 صفحه 323 فرمودن من قز طرفه عن المحارم الله افضل العباده، فرمودن کسی که ببنده چشمشو از حرامهای خدا، اون چیزهایی که خدا اونها رو حرام کرده، چشمشو کنترل بکنه، نگه نداره، فرمودن این کار، خود همین کار افضل العباداته، یعنی بالاترین با فضیلت ترین نوع عبادت. یعنی من میگه آجو میخوام افضل العباده انجام ده، افضل العباده اون چیزی که حرام چشمشو کنترل کنه میشه افضل العباده. بله، این دستورالعمل قرآنی گفتم که این مسائل رو اینجا گفته، تفصیلش در روایات که دارم یک به یک میخوره. اما خب یک بحث دیگه ایه که حالا انشالله در خدمتتون هستیم، که حالا اگه یه نفر مبتلا باشه به چشچرانی باید چه کارهای انجام میتونه خودشو کنترل کنه، اونا در بحث درمان مطرح میشه. فعلا بحث در اینی که خب حالا خود کنترل چشم، کنترل نکردن چه مشکلاتی داره، کنترل کردن چه فوایدی داره، و یکی از خصوصیات اصلی متقین هستش. اولین مسئله باید درست بیان بشه. به طور کلی در روایت هم داریم فرمودن که چشم به عنوان مهمترین ورودی به روحه. یعنی شما خیلی از مسائلی که به روح شما وارد میشه و تأثیر در ارتباط با روحت هست و این روح میتونه در سایر اعضا و جواره خودشو نشون بده، یکی از چیزهایی که ورود پیدا میکنه به واسطه چشمه. پس اوزا خیلی تعبیر داشتن چشمتو کنترل کن، یک جهتش اینه. یک جهت فرمودن که خب تحریک شهواته. تحریک شهوات هم این که شاید بشه گفت که اکثریت کسانی که درگیر خیلی مسائل میشن مسئله شهوته، حتی ریشه بسیاری از جنایت ها هم برمیگرده به همین شهوت، این مسئلهیه. لذا شیطان گفته که من توی موارد مختلف طمع به انبیا نکردم، اما در شهوتم طمع به انبیا کردم که تمام تلاشم رو، یعنی از همه قوی تره، موارد دیگه هم بود ولی از همه قوی تره. در یوسف میگه که واقعا تمام تلاشش رو کرد. حضرت یوسف هم میگه اگه تو آیه میگه اگه خدا دستمو نگرفت به تعبیر ما کارمون تموم بود. پس مسئله شهوت مسئله خیلی مهمیه، لذا تأکید به مسئله چشم، حفظ چشم میشه به خاطری که اون شهوت رو تحریک میکنه و به اون باعث مشکلات میشه و خیلی مسائل رو به دنبال داره. خب این خودش یک مسئله مهمی. به علاوه کاری اوقات خود همین نفس چشچرانی بالاخره آدم ها عادت میکنن. به این من گاهی اوقات جلوی شما یه روز رول بازی میکنم، دو روز رول بازی میکنم. شما اگه هر روز با هم بریم تو خیابون راه بریم، یه روز میگم که آقا کنترل بکنم، دو روز دیگه خیلی سعی میشه اصلا دیگه ازم فراموش میکنم دیگه، من دیگه دست خودم نیست دیگه. یکی از یه آقایون هم میگم اومد یک تاکسی رو ما زنگ زدیم، اومد از این نقطه ای ما منبر داشتیم ما رو ببره. این راننده همینطور که بود هر قانونی که نگاه میکرد یهو باش نگاه میکرد، اینجا اومد نگاه میکرد، اصلا دست خوش نبود. ایزه خانم، ای خانم، او خانم، که اصلا دیدوش فقط یه تو کنترل نداره چشم، فقط هرچی خانم رو چشمش به سمت اونه. گفتم آقا جون یه سوالی از شما دارم. گفت بفهم اینو جا. گفتم شما میدونی همه زنهای دنیا رو بگیری؟ گفت منظورتون چیه؟ گفتم اینجا شما با قانون همه اینا رو که نمیتونی ببینی که تو همه خودت درگیر کردی، ایزن چجوری، اون چجوری، این چجوری. خب شما اگه اینطوری بخواد بشی، شما فرض کن که نصف جمعیت دنیا نصف بیشتر زنن، خب همه رو بخوایی ببینی با هم تفاوت دارن، خب تو که همه زن درگیر اینا میشه، بعد خب خیلی از اینا شوهر دارن، خیلی از اینا اصلا محلت نمیدن، خیلی از اینا اصلا مختلفه و تو خودتو اذیت کردی، خودتو درگیر کردی. و به علاوه این وقار از تو بگیره، یه نفری که این حالتو داشته باشه، چشماش هیز باشه به تعبیر، یا چشمش باشه، اون وقار شخصیتش از بین میره. به علاوه اینکه مثلا آدم عالمی باشه، وقار نداره. یا گاهی اوقات سلب اعتماد میشه. مثلا شما میبینی که این رفیقت که باهاش میری بیرون همش این دختره دیگه، همچی اعتمادی نداری این آقا رو به خونم دعوت بکنم، به زنم وقت نگاه نکنه، به خواهرم نگاه نکنه، به دخترم نگاه نکنه. یکی از همش مدلش اینطوریه که سلب خیلی اعتماد میکنه نسبت به آدم. یعنی بالاخره اون جایگاه، اون وقار و خیلی منشأ خیلی از انحرافات و اعوجاجات بزرگی هستش که خب بالاخره به این صورت انجام میگیره. خب پس این جلسه تا اینجا بحث رو میخوام جمع بکنیم که در حال مطرح کردن از تعمیر که اینها متقین اهل فضائل هستن، اینها سخنانشون سخنان راست، صریح، صادق، حق، اینها در لباس پوشیدن میان رو هستن، اینها راه رفتنشون راه رفتن متوازانه هستش و اینها می پوشونن چشماشون رو از آنچه خداوند نسبت به اونها حرام کرده. مثلا فرض بکنید که حتما نباید نامحرم مقابلت باشه. گاهی اوقات فرمودن این فیلم هایی که میبینی، اکنون این فیلمی که میبینی، حالا هر فیلمی، اگه این فیلم بدونی تحریک میکنه تو رو، یا این فیلم داری لذت خاصی که حالا فرق نمیکنه چه زن چه مرد داره دیدن این فیلم میبینه، جنس مخالفه بر ترتیبی، فیلم سینمایی باشه، هر فیلم میخواد باشه، و مونه نگاه کردن به این فیلم اشکال داره، نگاه کردن به اون عکس هم اشکال داره، عکس میبینه، عکسایی که زدن، نگاه کردن به اون عکس هم ایراد داره. به علاوه که اگه چنانچه یه فیلم هایی باشه که دیگه اصلا پوشش نداشته باشن، اون دیگه هیچ اختلافی که توش نیست دیگه، یا فرض بکنید که یک چیز روشنیه که چه به قصد گناه باشه چه اصلا لذت هم نباشه، طرف عادی شده باشه، اصلا نگاه کردن به این سیستم و این مسائل، این گونه فیلم های به تعبیر ما مستحجن، این گونه فیلم ها اشکال داره. گاهی اوقات میگن که آقا ما، من بارها از من سوال کردن، گفتن آقا ما بالاخره زن و شوهر هستن، خب عادی شده ما این فیلم ها رو نگاه میکنیم، تحریک میشیم که بالاخره بتونیم که لذت از هم ببریم. خب آقا جون چه کاری؟ چه کار نه یه بند خدای بابا ما تحریک نمیشیم. شوخی کرد بابا گفتم خب آقا جون شما برو فیلم خودت بگیر، یه دفعه فیلم خودت بگیر، بعدا میشین دو تا فیلم خودت رو نگاه کنین، اشکال نداره. خندهش گیره گفتم چیزی به ذهنم نرسید. گفتم خب بابا بودم بله در حال، ولی اون فیلم ها رو تو نمیتونی اشکال، ولی که حالا فرق هدف چیز دیگه ای باشه اصل مسئله اشکال داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.